بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث به اینجا رسید که اگر قاضی نسبت به اون فرایندی که طی شده و پرونده تشکیل شده مناقشه داره، آیا میتونه بر اساس همین پرونده مخدوش نزد خودش قضاوت کنه یا نه؟ گفتیم اگر خدشش به خاطر اینه که در واقع رو قانون، یعنی قانون به اصطلاح آیین دادرسی، رو قانون ایراد داره، وگرنه پرونده طبق قانون موجود تشکیل شده. خب گفتیم این مناقشه مشکلی برای این قاضی ایجاد نمی کنه. چطور اگر در خود نفس حکم که میخواد بده، گفتیم قانون رو حکم حکومتی تلقی کنیم و تا یقین به خلاف نداره گفتیم میتونه اصدار حکم کنه، اینجا میتونه این پرونده رو بذاره جلو خودش و بر اساس پرونده داوری کنه. اما خیلی وقتها مشکل از اینجا شروع میشه که بحث اختلاف نظر قاضی با قانون آیین دادرسی نیست، بس اینه که این پرونده به خصوصه درش مراعات شرایط شرعی نشده، مثلا اقرار به زور گرفته شده. خب این که دیگه خود قانونم میگه اقرار به زور فایده نداره. عرض میکردیم اینجا راه داره برای قاضی. قاضی نباید چشمش هم بگذاره پناه بر خدا و بگه من چه کار دارم. خب نه، شما اگر میدونی این اقرار به زور گرفته شده، میتونی بگی من علم به خلاف دارم و قانون مادهشو خوندیم دیگه، در جایی که قاضی علم به خلاف داشته باشه موظفش نمیکنه حکم صادر کنه، میتونه مجدداً بگه باید پرونده تشکیل بشه با یه شرایطی. یه بحثی که من دوست دارم اینو ازش غفلت نکنیم اگر به این بحثا علاقمندیم، اینه که ببینید خیلی چیزها حتی لازم نیست اثبات کنه خلاف بوده. خیلی از این چیزها در واقع مستند برای علم قاضی، غیر از اینه که بگیم اماره قضایی، اماره قانونی، مثل همین معاینات پزشکی و اینها. خب اینجا قاضی میتونه بگه من اینا برای من علم آور نبود و قانونگذار دستشو باز گذاشته. مخصوصا ببینید ما یه اصطلاحی داریم در نظام قضایی خودمون به نام ضابطان دادگستری یا ضابطان قوه قضاییه. معمولا پرونده ها اینا توش دخیلن. ضابطان حکم اماره قانونی ندارن، به این معنا که اگر پیش قاضی آمد مجبور باشه قاضی طبقش حکم کنه. دیروز براتون عرض کردم قاضی اگر کسی نزدش اقرار کنه مجبور هم شرعن هم قانونن، چون اقرار کرده. اگر نزد خود قاضی اقرار کنه، حالا قاضی بگه آقا من احتمال میدم این آدم گول خورده، احتمال میدم مثلا وعدش دادن گفتن برو اقرار کن علیه خودت، ما بعد جبران میکنیم، به قاضی میگن اینا دیگه به شما نیومده. در متن قانون هست که یکی از امارات قانونی اقراره، و اینم که اقراره، اقرارم که به زور نیست دیگه، جلو خودت داره اقرار میکنه. نمیتونه بگه من علم ندارم. بله همینجا اگر بگه من علم به خلاف دارم، یقین دارم اینو خریدنش، یقین دارم اینو گولش زدن، خب اون باز میتونه حکم نکنه، ولی اگه شک داره باید میکنه. یا اگر دو عادل آمدن پیش قاضی، خب عادل بینه یا قول ذلیت، یک عادل در جایی که صاحب ید باشه، همه اینا معتبره. ولی معاینات پزشکی، قوه قضا، این به اصطلاح افسران، درجه داران نیرو انتظامی، نیروهای وزارت اطلاعات، اداره اطلاعات، نمیدونم اطلاعات سپاه، بسیج محل، پایگاه مقاومت، اینا چون اومده تو قانون، اینا همه اصطلاحاً ضابط قضایی حساب میشن. و ضابط قضایی اماره قانون نیست برای قاضی. اگر علم براش میاره، اونم نه باز از باب گفته ضابط قضا، از باب چی؟ علم. چون علم خودش یه اماره قانونه، علم خودش یه اماره است. اگر اینا علم بیاره میتونه، اگر نیاره میتونه قضاوت نکنه. بنابراین ملاحظه میفرمایید با توجه به این سیری که ما داریم، من برگه‌ای که الان پیشتون هست ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری، برگه 1544 میاد ضابطان دادگستری رو معنا میکنه. ماده 29 مصداقاشو بیان میکنه. دیگه حالا نخونم، جسارت میشه به شما فضلا، خودتون بعد بخونید. اینو من برای این آوردم که عرض بکنم ما یه نهادی به نام ضابط قضایی داریم، ضابط دادگستری، ضابطان دادگستری، مصداقاش هم مشخص شده. و اینا معمولا هم تو تشکیل پرونده اینا حضور دارن، مثلا نیرو انتظامی حضور داره. خب نیرو انتظامی ضابط قضاییه، نه اماره قانونی، نه اماره قضایی. حالا بنابراین که اماره قضایی همین اماره قانونی بگیریم، گاهی اصطلاحات جای همدیگه به کار میره، گاهی هم جدا میشه از هم. پس توجه داشته باشید که فرق است بین جایی که، یعنی بخوایم خلاصه کنیم، ما قاضی ما رو قانون آیین دادرسی اشکال داره، با جایی که پرونده خاصی شرایط همون قانون درش مراعات نشده. در فرض اول مشکلی ایجاد نمی کنه، قاضی حکم کنه، ولی اون نظر خودش یا نظر مجتهدش فرق میکنه. نظر خودش و نظر مجتهدش میگه شاهد حتما باید دو مرد عادل باشه، و تو این پرونده یه زن هست مثلا، عادل هم نیست ولی ثقه است، قانون هم میگه اشکال نداره، کارشناس قولشو قبول کنی، خب شما حکم کن. بله اگر یقین به خلاف داری، اون میره تو همون بحث استثناء. اگر پرونده مشکل داره، پرونده خاص، اونجا اگر علم به خلاف داره میتونه حکم نکنه، اگرم علم به خلاف نداره ولی مطمئن نیست، رو همین گفتگوی ضابطان قضایی ایراد داره. ایشون میتونه بگه برای من این شواهد علم نیاورد، مجدداً دستور تشکیل پرونده بده، بگه متهم بیارید ببینیم اقرار میکنه یا نمیکنه، صحنه دادگاه مثلا صحنه جرم و کسی دیگه بفرسته. البته خب اینا معمولا مشکلاتی هم درست میکنه، اطاله دادرسی میشه، ولی به هر صورت قانون دست قضات رو نبسته. من دوستان در حال این بحث رو به پایان میبرم، اینم بگم به شما که خیلی هنوز ظرفیت گفتگو داره، و من مطمئنم اگر این بیاد تو فضای به اصطلاح رسانه ها و مقاله بشه یا کتاب بشه، خب قهرن عده موافق عده مخالف، منتها خیلی گام به جلو بود. بعضی از فضلای درس که نظر بعضی از علما رو برای من نقل کردن، مثلا یکی از مراجع معاصر وقتی سوال میکنن که اگر قاضی نظرش با قانون متفاوته، حالا قاضی خودش مجتهده یا مرجعش چی میگه؟ بدون این که حالا اینا از هم جدا بشه، اون مثال اول، این مثال دوم، گفته شده خب حرف مرجع خودش، خب حرف مرجع خودش، میدونید که به ذهنم اول همین میاد، خب آقای قاضی تو مرجع خودتو باید چون تو باید حجت داشته باشی، حجت بر تو کیه؟ نظر مرجعت یا نظر خودت، یا خودت یا مرجع خودت. میخوام بگم الان به هر کم میگید میگه خب معلومه قاضی باید نظر مرجع خودش، اما الان همجه یه دقیقه وایسی. اولا اگر قاضی معزون باشه و نسبش کردن برای قضا، و اونی که نسبش کرده، نسبش کرده که طبق قانون قضاوت کنه، نه طبق مرجع، نه طبق نظر مرجع. خب این اصل نسبش دیگه غیره، یعنی نمیتونه طبق نظر یه طرف این آقا دیده اما یه طرف ندیده. این قاضی اصلا فرضم قاضی معزونه، چون میگه حرف مرجع خودشو، واسه این باید چیز باشه، کسی که مرجع داره میشه قاضی معزون. خب این قاضی معزون باید حتما منصوب باشه تا بتونه قضاوت کنه. شد منصوب، دایره نسبشو باید ببینن. ولی زمانی که بعضی از قضات مثلا رو بعضی از پرونده ها حق قضاوت ندارن، بعضی از پرونده ها رو بعضی از قضات باید رسیدگی کنن. ممکنه مثلا یه قاضی بگن با طبق قانون، و همین هم هست، اصل 167 میگه طبق قانون اگه قانون شفافه. خب این میگید مرجع خودش، این اولا. ثانیاً اون بحث وحدت رویه چی میشه؟ حالا اگر یه مسئله 4 تا 5 تا نظر توش باشه، هر کس بخواد طبق نظر مرجع خودش، خب کشور که نمیتونه دادگاه قوم یه چیز بگه، حتی این اتاق با اون اتاق، این شعبه با اون شعبه. امروزه وحدت رویه قضایی جا افتاده است، خب اینم که باز نادیده گرفته شده. بعدم قانون ازش قبول نمی کنه، یعنی قانون حتی مجتهد هم باشه، نیاز به نسب هم نداشته باشه، ولی اون نسبش میکنن، قضات مجتهد هم نسب میکنن، ولی نیاز به نسب نداره چون خودش مجتهده، خب قانون کنار نمیاد. این بعد گفته شده اگر نشد احتیاط کنه، اگر مرجعش مثلا نظر نداره یا نمیتونه احتیاط کنه. این مرحله بعد این بزرگوار فرموده احتیاط. ببینید نمیفهمم، حالا نمیخوام به اصطلاح 100% رد کنم، اما ببینید احتیاط اصلا میدونی که تو محکمه احتیاط معنا نداره. یعنی چه احتیاط کنه؟ مثلا در همون بحث ارث و زوجه احتیاط کنه چه کار کنه؟ احتیاط کنه ارث رو بزنه بده، یا احتیاط کنه ارث رو بزنه نده؟ بعدم من احتیاط کنم در حق دیگران یعنی چه؟ من بله احتیاط حتما اینه که هیچی نگه، سکوت کنه. خب اگر بخواد احتیاط کنه سکوت کنه، خب قانون ازش قبول نمی کنه. یعنی اصل 167 میگه باید وقتی قانون شفاف روشن کنه مگر مجتهد باشه و فلان. بعد گفته شده حالا اگر احتیاط موجب عسر و حرجه، اگر بخواد احتیاط کنه موجب عسر و حرجه، اگر مسئله اجتماعی قانون، اگه مسئله شخصی فتوا، اگه مسئله اجتماعی قانون، اگر مسئله شخصی فتوا، یعنی چه؟ یعنی شخصی برای خودش یا برای طرف مقابل؟ خودش که مشکل نداره، خودش که داره پرونده رو داره چیز. میگم اگر این پرونده مسئله اجتماعیه، قانون رو نگاه کنه. اگر مثلا این بحث ارث فتوا رو نگاه بکنه، هیچ بنیانی این سخن نمیتونه داشته باشه. میخوام عرض کنم دوستان، تراثی که ما داریم ایناست، یه مسئله کار شده این نیست، در نتیجه جای کار داره، جای چانه‌زنی داره. انشاءالله اگر ما توفیقی داشتیم و خداوند عمری داد و سال آینده بحث کتاب القضا رو شروع کردیم، ما تلاشمون دوستان اینه که برای سال آینده، حالا یه مسائلی است که خب کار شده زیاد، اونا رو سریع عبور کنیم، یه چنین مسائلی رو اونجا دیگه چون جاشه و استطراد نیست مثل الان. الان ما بحث ولایت جائر داریم میخونیم، به چه مناسبتی افتادیم تو این، هی اومدیم چند تا مناسبت. انشاءالله من معتقدم این دو سه روز خیلی بحثای قشنگی شد، بحثای خوب بود، اما این پیش مطالعه باشه برای انشاءالله اونجا.
استفاده
کرد در اگر گسترش رو درون مذهبم بکشید، بالاخره ایشون این مرجع تقلید و محکوم الله مثلا این را قبول داره. قانون الزام خب غلطه، ما یعنی رو فرض غلط بیام جلو، الزام در حق کفار یا مخالفان و کفار، اما در درون شیعه نمیتونیم به قاعده الزام تمسک کنیم. اما الزام هم کار حل نمیکنه. مثلا اگر تو همون بحث ارث زوجه، خانم از کسی تقلید میکنه که میگه ارث نبر، مشکل اینجاست دیگه. خب الزامش کنیم که مگه تو مقلد آیت الله فلانی نیستی؟ میگه چرا؟ میگیم خب آیت الله فلانی میگه زن از عقار ارث نمیبره و من قاضی به تو ارث نمیدم، یعنی حکم میکنم ندن بهت. قاضی بگه ها این حرف آقای حسینی این میشه. خب از اون طرف اگر سایر ورثه‌ام مقلد همون آقا باشن خب خوبه، ولی اگر مقلد کسی باشن که میگه باید چی؟ ارثو بدید. اونم الزام داره دیگه، فقط طرف زن که الزام اونم هست. و خیلی وقتا اینجور پیش میاد، یعنی اگه اختلاف تقلید باشه دو طرف الزام داره. خب این مار رو از خانمه میگیره قاضی، به اونا هم نمیده. حالا مگر این که دیگه فقه ما که از رو نمیره، بگه خب اینجا قرعه میزنیم قرعه میزنیم هرچی در اومد به اسم قرعه.
استاد اون بحث
وقتی این راهکار را من شروع کردم، فقه ما خیلی عزیزه و روش کار شده. من ببندمش دیگه.
می‌فرمایید که اگر قاضی مجتهد باشه و یقین پیدا کنه که قانون خلاف اجتهادش هست، یعنی خلاف شرع هست، اینو مثلا بهش عمل نکنه.
بر مبنای قوی اینم بگم بهتون.
اجازه فرمایید.
میخوام دارم اجازه میدم دیگه.
بله.
بر مبنای قوی که میگه در صورت قطع نیست، چون بعضی میگن نه قطع هم داره میتونه، قائل داره، حتی قطع به خلاف هم داره میتونه نظر بده، ولی چون من خودم معتقد نیستم.
حالا فرض کنید که قانونگذار آمد گفت که در مورد رجم، در مورد زنای محسنه اعدام کنید، رجم نکنید، و این هم از نظر قاضی اجتهادش اینه که نه حتما باید رجم اجرا بشه، این حکمش رجمه. اینجا طبق فرمایش عزازالی میتونه عمل در صورت تو چیزی نیست، این حکم حکومتیه. یعنی ما قانون رو به وسیله، طبق نظر حضرت عالی هم قانون رو به وسیله حکم حکومتی درست کردیم. بناری اصلا قاضی نمیتونه یه من نمی کنم، چون یه حکم حکومتی اصلا اجازه نمیده. حاکم وقتی گفت باید تمکین بکنه در برابرش، نمیتونه استرکاف کنه.
به نظر من میرسید. بسیار خوب، شما جز همون نوادر فقهایی هستید که میگن با یقینم باید متابعت کنه، و قبل از شما هم دیگران گفتن، متأ خیلی نادره. ما هم گفتیم اگر کسی نظرش این باشه ببینید وقت گرفته میشه ها، نظرش این باشه فپه ها، نباشه ندیگه. چی؟ تو فقه و مصلحت هست، یادم نیست الان، اونجا چهار تا نظر آوردم دیگه. ببینید بحثش
وحدت رویه که تو بحث‌های قضاییه میشه اینو تو بحث مراجع و تعدد مراجع درسته فواید خوبی داره، اما اگه این وحدت رویه اونجا میرفت خیلی مشکلات تر میشه.
حالا بذار ما اینجا نشستیم که ما اینجا نکت خدای جوشهان قاضی زواری. بله خب به نظر من خوبه، البته تمرکزش در یک نفر و یک جا آسیب خیلی داره، اما تعددم مثلا به این مقدار شاید آسیب‌های خودشو داره. اینجوری بفرمایید ما اصلا قبول می‌کنیم. بلندتر بگید. من چون تمام شد دیگه وایسادم، هر کی هر چی می‌خواد دل تنگش بگه.
قانون حکم حکومتیه. شما این مقاله به درباره سلاح‌های کشتار جمعی اونجا یکم نشانه های حکم حکومتی میگید که ادله خاص، یعنی فقه مثلا قرآن و روایات خودش ما اینو بعد سکوتش نداشته باشیم، با اینکه خیلی از موارد همین قانون ما ادله داره، یعنی فتوان. این چجوری با توجه به این اون منافع این جمع میشه؟
اولا شأن نزول اون مقاله رو من بگم، چون این بحث فتوای رهبری که داده بودن راجع به من اصلاح هسته‌ای خارج از کشور گفتن این حکم حکومتی موقت تقیه است. این مقاله رو من نوشتم برای اونها و لذا ترجمه‌ام شد رفت مغرب غرب. اونجا من اصلا در صدد توضیحات جزئیات نبودم، فکر کنم 3-4 صفحه بیشتر نباشه، 4-5 صفحه درسته؟ بله اون فقط کل 4-5 صفحه است که خب خیلی هم به کار آقایون اومد اونجا، چون استناد کردم به این مقاله. من اصلا اونجا در مقام توضیح کافی نبودم، ولی اگر بخواید الان یک کمی بازش کنم ببینید، این که بگیم در حکم حکومتی ما نباید آیه داشته باشیم، نباید روایتی داشته باشیم، این معناش اینه، یعنی درستش اینه، در جایی که حاکم میخواد حکم حکومتی صادر بکنه نباید آیه‌ای یا روایتی که مبین حکم الهی باشه، مبین حکم شرعی باشه بر وفاق حکم حکومی، این نباید باشه. خب اگر در وفاق حکم حکومی آیه هست یا روایت هست که البته اونم میخواد حکم الهی رو بیان، خب میشه حکم الهی دیگه. حالا مثلا فقیه بگه حکم کنه که فل قصاص حیاتون یا اول الالباب، خود داره آیه، اون میشه حکم الهی. در حکم حکومی و در همون در حکم حکومی نباید آیه ای یا روایتی مبین حکم الهی وفاق بر حکم حکومی باشه، ویلا میشه حکم حکومی، ویلا میشه چی؟ میشه الهی. اما این که آیا باید بر خلافش آوی روایت باشه؟ بله، چون حکم حکومی میخواد به خاطر مصلحت جلب بشه، در مقابل حکم الهی میخواد بیاد، مقابل نگم یه ضدیت، یعنی آیه داره لله علی الناس هیچ جل بید من استطاع الیه سبیلا، حاکم میاد میگه امسال و سال بعد و یا حداقل امسال نباید برید مکه، این خلافشه دیگه، میشه حکم حکومی. چنان که گاهی وقتا هست بر وفاق حکم حکومی آیه هست یا روایت هست، اما به عنوان مبین حکم الهی نیست، به عنوان مبین حکم حکومیه. مثل بعضا میگن من احیا ارزن میتتن فهیالله که از پیامبره، میگن با اینکه حدیثه از پیامبرم هست، ولی میگن این حدیث از پیامبر حکم حکومتی بوده، شهید اول داره، ولذا اگر هر فقیه دیگم این حرفو بزنه میشه چی؟ حکم حکومتی. کاملش اینه. حالا اگر اون مقاله فکر نمی کنم اینجوری، من اونجا برای اون فلسفش این بود،
تو قانون اینجوری نیست، تو قانون خیلی جاها دلیل داریم برای حکم اولیه مثلا گفته باید دیه زوجه، مثلا دیه زن یک دوم دیه مرده، یا مثلا کسی که لواط میکنه اعدامش کنید، مثلا اینا
همینه. بله ببینید، خدا خیرتون بده، من شاید خوشحال میشم، این سوالات میشه، نقاط ابهام برطرف میشه. این یه بحث دیگه است. اون حکم حکومتی بود. خب حالا ما اومدیم قانونم داریم زور میزنیم، زور علمی البته، که چکار کنیم؟ حکم حکومتیش بکنیم. من اشکالم برای همه دوستان توضیح بدم که اون عقب نشستن، مثلا شما در قانون مدنی، در قانون مدنی ما صدا حکم داریم که اصلا فتوای مشهوره، یعنی حکمون الهیون ابدی قانون مدنی. البته مجازات هم همینه، چیزای دیگه هم همینه، حالا تو مدنیش خیلی پررنگه، به اصطلاح به چشم میاد که حکمون ابدیون الهی و آیم داره، روایت هم داره، فتوای مشهور هم داره. منتها ببینید، ما میگیم این وقتی ضمانت اجرا از طرف یه فقیهی میاد پشتش، حالا ضمانت اجرا شورای نگهبان باشه یا نظر رهبری باشه که میگه باید اینا مطابقت بشه، این میشه چی؟ اینم میشه در حکم، یعنی توسعه میدیم دامنه حکم حکومی رو. به خاطر که رفته تو مرز قانون از این با، و الا اگر عنوان قانون پیدا نکنه دیگه نه موضوعاً حکم حکومیه نه قانونن. پس می شود یک حکم الهی ابدی وقتی الزام مجتهد رو بیاره، حاکم بیاره، بشه چی؟ حکم حکومتی. اینم مکمل اون حرفه. خب حالا ببینید، ما الان به عنوان یه جامعه شناس ننشستیم اینجا مضرات و منافع. یکیش همین بحث خودمون بود برای قضاتی که میخوان رسیدگی بکنن، الان تو همین ثمرهشیم، ثمره کمی نیست. حالا آیا جای دیگه هم ثمره داره یا نداره، اون یه حرف دیگه است. در خود بحث پرونده هم بیاد بیرون، در خود متابعت از قانون، اونجایی که بحث غیر قاضی باشه، اگر بردیم تحت حکم حکومتی، قهرن مخالفتش عقوبت داره، حاکم میتونه تعزیر کنه. ولی اگر فتوا شد، مخصوصا نظری که نپذیرفتیم لکل زن من تعزیر، نمیتونه تعزیر کنه. آثار خیلی داره، انشاءالله بذارید سال بعد دیگه. اگر به نظر ما نه، این فتوای اجتماعیه. اگر ایشون میگه من به عنوان حاکم تحریم میکنم، نمیخواد مثل میرزا استدلال کنه. چرا ما میگیم فتوای اون نظر میرزا فتوا بود؟ چون گفت که الیوم استعمال تنباکو محارب است، محارب هم حرامه، پس این حرامه. لذا ما میگیم فتوای اجتماع. اگه این سنخ باشه، حالا تعبیر ایشون میشه فتوای اجتماعی. ولی اگر نه، بگه من به عنوان کسی که ولایت داره بر مردم، نه فقیه، والیه، سائسه، تحریم میکنم. ممکنه مثلا یه سال بعدم در داره، دو سال بعدم بر، این میشه حکومت. بستگی به نحوه تعبیر مشتهد، تعبیر حاکم داره، که آیا داره از شأن ولایتش استفاده میکنه یا از نه داره یه فتوا میده. این همین جدا کردن فتوای اجتماع با حکم حکومتی، این جواب اینا هست. آقایون، من نمیخوام بحث جدید شروع کنم، فقط میخوام برای فکر فرداتون آمادتون کنم در همین یک دو دقیقه که مانده. ما چون از بس دوستان سوال میکنن دیر شروع میکنیم، کندم پیش میریم. ولی حالا ببینید، ما تو بحث ولایت جائر دوست داریم بیریم بیرون، اما ای بحثای میاد جلو، انشاءالله فرصت هم بکنیم اخذ اجرت بر واجبات رو شروع میکنیم. حالا هر مقدار رسیدیم گزارش گونه یه سری مسائلشو میخونیم. اما یه بحثی من یادم یه موقع به شما وعده دادم که به مناسبت این که اگر کسی میتونه امر به معروف و نهی از منکر بکنه، گفتیم میتونه چیکار کنه؟ بره تو حکومت جائر، یادتون میاد؟ اونجایی که میخواد برای مصالح انسانها یا مصالح شیعه یا برای اقامه معروف یا دفع منکرات میگفتیم بره. حتی یادم هست که گفتیم شاید بگیم واجبه بره، یعنی ما تا مرز وجوبم بردیمش، گفتیم از حرمت که میاد بیرون الزاماً رو لبه تیغ جواز بالمعنى الاخص وای نمیشه، ممکنه بره تا مرز وجوب. اونجا یادم هست گفتیم که خب حالا اگر بشه مرز وجوب بنا شد بعد بحث کنیم که مانده من وعدم رو بخوام وفا کنم آیا لازم خودش مقدمات رو جور کنه؟ مثلا میبینه اگر بره تو این دستگاه خیلی میتونه کار بکنه، جلو منکرات رو میتونه بگیره، به هر حال میتونه مؤثر باشه، ولی سراغش هم مثلا نیومدن، درخواست هم نکردن، یا اگر کردن اجبارش نکردن، آیا لازم مقدمات رو آماده بکنه یا نه؟ این بس آقایون وقتی خیلی شیرین میشه که ما راجع به اصل تشکیل حکومت اسلامی این بحث رو داشته باشیم. اتفاقا تو همین فرصتی که ما بحث میکردیم همین یک سال دیگه یه مقدار تو فضای رسانه کشورم اومد، اخیراً بعضی از رسانه ها منتشر کردن که عالمان مشروطه دو گروه بودن، عالمانی که معتقد بودن ما باید بریم دنبال تشکیل حکومت و حتی در منطقه خودشون هم حکومت تشکیل دادن، مثل سید محمد شفتی در اصفهان، سید عبدالحسین لاری در فارس جنوب، ملا قربان علی زنجانی در زنجان، محمد علی کرمانشاهی در کرمانشاه، اینا تشکیل دادن، حد جاری میکردن، خلاصه دولتی بودن برای خودشون و بعضی هم مخالف بودن، میگفتن ما وظیفه نداریم دنبال کنیم، که به آقای آخوند هم نسبت میدن، ایشون با اینکه رهبر مشروطه بود معتقد نبود برای رفتن. من معتقدم یک دو روزم تو این بحث البته یه عبوری بکنیم، ولی بازم از اون بحثای خوب ماست برای انشاءالله سال آینده، اصل تشکیل حکومت اسلامی در اصل غیبت، حالا اگر جایزه واجبه یا نه، اگر واجبه واجب مشروطه یا واجب مطلقه. شب دوستان یه 20 دقیقه فکر کنید، ظاهرم برگرام دارید، بله دارید با آقایون، بعد برگر و مطالب این که حلال باشه. الحمدلله. حاجی
من سشنو که اصول داشتیم.